سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تطبیق قصاص در ولایت فرا را تایید کرده. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش اعلامیه ای را به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نشر کرد که بر اساس آن حکم قصاص بر یک فرد متهم به قتل امروز در مازرام تطبیق شد. در اعلامیه گفته شده که فردی که قصاص بالایش تطبیق شده باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات بود که 5 سال پیش فرد را با ضرب چاقو کشته بود. اعلامیه حکومت طالبان گفته که این فرد به جرمش اعتراف کرده، اما تا هنوز معلوم نیست که این اعتراف تحت کدام شرایط گرفته شده. این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال است. پیش از این حکومت طالبان شمار از زنان و مردان را در کابل، تخار و لوگر به تام جرایم مختلف شلاق زدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. کمیته بین المللی المپیک به حکومت طالبان هشدار داده که اشتراک افغانستان در بازی های المپیک سال 2024 در پاریس به این بستگی دارد که به زنان و دختران اجازه ورزش داده شود. حکومت طالبان ضمن محدودیت های دیگر رفتن زنان و دختران به ورزشگاه ها را هم ممنوع کرده است. بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک در اجلاس دیروز خود در شهر لوزان سوئیس نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و این محدودیت ها را با شدت محکوم کرد، اما کدام ضرب الاجل برای طالبان در مورد تعیین نشده. وزارت معارف حکومت طالبان از تمامی دختران صنف 12 خواست که امروز امتحان فراغت را سپری کنند. مسئولان مکاتب دخترانه میگویند که وزارت معارف طالبان با فرستادن یک پیام صوتی و مکاتب خواستار برگزاری این امتحان شدند. فرهاد احمد سخنگوی ریاست معارف طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که عقد امتحان فراغت صنف 12 تنها برای یک روز است و غیر حاضران محروم تلقی می شوند. دروازه های مکاتب بالاتر از صنف 6 برای همه دانش آموزان دختر در افغانستان از 16 ماه مسدودند. مارتین گریفیت معاون سرمنشی ملل متحد رنج و عذاب به گفته وی عظیم را که مردم در نتیجه عملات نیروهای روسی به زیرساخت‌های اوکراین با آن دچار شدند را محکوم کرده. کشورهای غربی متحد اوکراین و کیف با این دیدگاه آقای گریفیت در نشست دیروز شورای امنیت ملی سازمان ملل هم نوا بودند، اما روسیه آن را با شدت رد کرده. گریفیت سامان کننده کمک‌های اضطراری ملل متحد به تلفات و خسارات گسترده جنگ اوکراین هم اشاره کرد. او گفت که بیش از 14 میلیون نفر از خانه‌های خود در اوکراین بیجا شدند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، شب گذشته آخرین دیدارهای مرحله 1/8 نهایی با انجام 2 بازی برگزار شد. در نخستین دیدار مراکش با اسپانیا در وقت‌های قانونی 0-0 مساوی کرد، اما بالاخره مراکش توانست در ضربات پنالتی تیم حریفش اسپانیا را از این بازی حذف کند. در بازی دوم پرتغال در نبود کریستیانو رونالدو با نتیجه پرگل 6-1 تیم سوئیس را مغلوب کرد و رای مرحله 1/4 نهایی شد. مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال امسال روز جمعه آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. حکومت طالبان فرد را در ولایت فرا امروز قصاص کرد. یک تن از شاهدان این رویداد میگوید:
ابتدا او فرد را در میدان آورد. تعدادی از نیروهای طالبان با سلاحهایی که به دست داشت او فرد را تیرباران کرد.
در مورد حکم قصاص از سوی طالبان با رئیس انجمن حقوقدانان افغان گفتگو کرده ایم.
زمانی که ما قانون اساسی نداریم، مشروعیت حاکمیت طالبان زیر سوال از اداره طالبان، صلاحیت تطبیق حدود و یا قصاص ندارند.
وزارت معارف حکومت طالبان امروز از دختران صنف 12 آزمون فراغت گرفت. یک تن از این دختران میگوید:
امتحانی که امروز برگزار شد ما اصلا نمیفهمیدیم که چه رقم امتحان بدیم، چون آشنایی نداشتیم و تمام سوالای ما مانده بود.
از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر و بازی های آینده به شما در ادامه جزئیات می دهیم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید می کند. نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
آزادی و شنونده ها در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شمای کمینه. اکنون با رادیو آزادی پیوستین. به خیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. طالبان حکم قصاص را بالای یک تن در ولایت فرا تطبیق کردند. بر اساس اعلامیه نشر شده در توییتر بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان، این حکم توسط سر محکمه آنها تطبیق شده. اعلامیه طالبان نگرانی های شدید گروه های حقوق بشر را در قبال داشته است. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید سر محکمه این گروه حکم قصاص را بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کرده است. اجرای حکم قصاص در فراه نخستین مورد این حکم از برگشت دوباره آنها به قدرت در سال گذشته محسوب می شود. بر اساس اعلامیه نشر شده در توییتر کریمی، یک تن باشنده اصلی ولسوالی انجیل ولایت هرات به جرم ارتکاب قتل و سرقتی که 5 سال قبل صورت گرفته بود محکوم و حکم قصاص امروز بر او تطبیق شد. در اعلامیه گفته شده که در مراسم قصاص این شخص تعداد زیادی از اعضای ارشد رهبری حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و مولوی عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه اشتراک داشتند. یک باشنده ولایت فراه و شاهد عینی این مراسم که در استادیوم ورزشی فراه اجرا شد برای رادیو آزادی گفت:
امروز بعد از ظهر چهارشنبه تعداد از نیروهای طالبان با حضور داشت مقاماتی که از کابل و همچنین سایر ولایات به فرا آمده بود، یک فرد را به جرم قتل قصاص کرد. ابتدا او فرد را در میدان آورد، تعداد از نیروهای طالبان با سلاحهایی که به دست داشت او فرد را تیرباران کرد و مقامات طالبان گفتند که به خاطر ایجاد امنیت و همچنین به خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامی فرد را قصاص کردند.
مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه گذشته به قضات این گروه در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین حد و قصاص را در مورد جرایم خاص که شامل قطع عضو و سنگسار در ملای عام نیز می شود صادر کنند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در واکنش به این دستور رهبر طالبان برای رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان اقدامات به گفته او مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود. بعد از این دستور مولوی هبت الله، سلسله ای از دره زدنها در شماره از مناطق افغانستان آغاز شد. در تازه ترین مورد، 7 تن به شمول یک زن در ولایت غور در ملای عام شلاق زده شدند. قبل از آن 3 زن و 11 مرد در ولایت لوگر به دستور طالبان شلاق زده شدند و سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، این حرکت را بازگشت ظالمانه و تکان دهنده به اقدامات تندروانه طالبان خواند. در ماه گذشته نیز یک محکمه طالبان 19 تن به شمول 9 زن را در ولایت تخار به اتهام زنا و فرار از منزل در انظار عمومی مجازات کرد. طالبان در دور نخست حاکمیتشان در دهه 90 نیز احکام سنگین حد و قصاص به شمول قطع عضو و سنگسار در ملای عام را تطبیق می کردند.
شنیدید که حکومت طالبان امروز فرد را در فرا قصاص کردند. در این مورد با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغان مقیم اروپا صحبت تلفنی کردم. در آغاز ازش پرسیدم که آیا حکومت طالبان از نظر قانونی اجازه تطبیق حدود و قصاص را دارد؟ او به من گفت:
به این ایک جای شک نیست که مسئله قصاص یا حدود این باعث یک اصل دینی مطرح است. اما در افغانستان در اینجا ما با بسیار اشکالات اساسی مواجه هستیم. مثلا در گام اول مسئله مشروعیت خود طالبان مطرح است. متاسفانه در طی از این حدود 14 ماه تا به حال طالبان نتونستن دولت ایجاد بکنن، یعنی به این معنا که طالبان فعلا یک حاکمیت هستن. از لحاظ حقوقی طالبان را در حکومت دفکتو یاد میکنن و به می خاطر در امی 14 ماه متاسفانه بحران بزرگ حقوقی ایجاد شده و دوام داره و این بحران حقوقی بحران مشروعیت به وجود آورده. اینال زمانی که ما قانون اساسی نداریم، قوانین نافذ وجود نداره و در این حال مشروعیت حاکمیت طالبان زیر سوال است در بود ملی و بین المللی، به این خاطر اداره طالبان صلاحیت تطبیق حدود و یا قصاص ندارن.
شما هم یاد کردین که حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. چند پیش پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، به ما گفت که اگر طالبان اطور اقدامات به گفته از او بربریت و ظالمانه را انجام بتن، با نکوهش جدی و شدید نهادهای حقوقی و کشورها اینا روبرو خواهد شدن. به نظر شما عکس العمل در این مورد چی خواهد بود؟
طبیعی است که عکس العمل در سطح ملی و بین المللی بسیار منفی است، به خاطر از اینکه در اینجا در گام اول مسئله نقض حقوق مطرح است. نقض حقوق کسی که متهم میشه در اینجا نه تنها نقض حقوق مطرح است که کرامت انسانی از او مطرح است. در اینجا هم حقوق شخصی که متهم شده نقض میشه، هم کرامت انسانی از او نقض میشه، یعنی او توهین میشه، تشعیر میشه در معذر عام. اینال سوال به سر ازی است که آیا ما یک نظام حقوقی داریم در افغانستان؟ این نظام حقوقی ما مبتنی بر کدام قانون است که در قانون جزا صراحت داشت که کدام موارد مسائل است که جزای تعزیری مت است، کدام مسائل حدود تطبیق میشه. اینالی ای اول باید ما قانون داشته باشیم، بر مبنای قانون باید نظام مشروع قضایی باید داشته باشیم و بعد از او باید محاکم ما اجراعاتش واضح باشه که جزای تعزیری کدام است و در کدام حالت حدود تطبیق میشه.
تأثیر از این بر شهروندان افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
تأثیر از این متاسفانه بسیار منفی است، به خاطر از اینکه افغانستان یک جامعه است که 46 سال در کشور ما جنگ جریان دارد و در این حال افغانستان فعلی متاسفانه با بحرانات بزرگ مواجه است. یکی از این بحرانات بحران فقر است. یکی از مسائلی که به اساس ارزش‌های دینی حدود نمیتونه تطبیق شود در می حالت است که فقر گسترده باشه. زمانی که تو فقر گسترده باشه، مسئله قطع دست دوز اصلا جواز دینی مطابق خود دین اسلام نداره. به این خاطر است که در این احوال فعلی این خشونت بیشتر می سازه و این قساوت در جامعه زیاد می سازه و متاسفانه تأثیرات بسیار منفی داره، نه تنها بر خود شخصی که متهم است، نه تنها به فامیلای از او، که این خشونت بیشتر دامن می زنه.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
وزارت معارف حکومت طالبان امروز از دختران صنف 12 آزمون فراغت گرفته. مسئولان این وزارت گفته بودند که شانس برگزاری بار دوم امتحان وجود ندارد و دانش آموزان غیر حاضر محروم تلقی می شوند. شمار از دانش آموزان دخترم گفتند که سپری کردن امتحانات تمام مضامین در یک روز بدون آمادگی چالش برانگیز است. سهر لیوال جزئیات دارد.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم که چه رقم امتحان بدیم، چون آشنایی نداشتیم و تمام سوالای ما مانده بود. هیچ مثلا ما رضایت از امتحان نداریم، چون که امتحان قسمی برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
قدری جاغوری یکی از دانش آموزان صنف 12 است که میگوید مشکل ترین آزمون دوره تعلیمیش را به روز چهارشنبه سپری کرد. وزارت معارف حکومت طالبان از دختران صنف 12 به روز چهارشنبه 16 قوس آزمون فراغت اخذ کرد. مسئولان این وزارت درباره چگونگی اخذ این امتحان به سوالات رادیو زادی پاسخ ندادند، اما فرهاد احمد سخنگوی ریاست معارف ولایت ننگرهار قبل از برگزاری این آزمون به رادیو زادی گفت امتحانات سالانه صنف 12 دانش آموزان دختر مشابه به امتحان کنکور در یک روز اخذ می شود.
امتحان فراغت دختران صنف 12 به شکل کنکور یک روزه برگزار می شود. امتحان امروز ساعت 10 آغاز می شود و برای 3 ساعت ادامه دارد. در امتحان 140 سوال از مضامین مربوطه آمده است که سوالات 4 جوابند و هر سوال 10 نمره دارد.
فرهاد احمد همچنان پیام صوتی را که وزارت معارف طالبان روز گذشته به آنان فرستاده است با رادیو زادی شریک ساخته است. در این پیام که مشخص نیست مربوط به کدام مقام وزارت معارف حکومت طالبان می شود، دستور داده شده که این امتحان تنها چهارشنبه و یک بار برگزار شود. اما شماری از آموزگاران مکاتب می گویند اخذ امتحان تمام مضامین درسی صنف 12 در یک روز بدون آمادگی قبلی نه تنها برای شاگردان بلکه برای آنها نیز مشکل است. یکی از آموزگاران یک لیسه دخترانه در کابل به رادیو زودی گفت
مونږ استادان لپاره سخت ده چې په یو ورځ کې دغه پرچی وګورم. زه خپل مثلا
برای ما استادان نیز مشکل است در یک روز تمام این همه پارچه های امتحان را ببینیم. من استاد ریاضی هستم، کلید را میبینم که به سوال نمره بدهم. اگر درست باشد نمره بدهم، اگر نباشد نمیتوانم از خود نمره بدهم. باید با شاگردان نیز کمک بکنیم. این برای ما بسیار مشکل است که در یک روز این همه سوالات را اصلاح بسازیم و نتایج آن را برسانیم. این همه برای شاگردان و هم برای معلمان مشکل
است. شاگردان لپارم دیر سختی.
امتحان سالانه صنف 12 از شاگردان دختر در افغانستان در حال عقض می شود که در 16 ماه گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دختران بسته بود و آنان از آموزش محروم بودند. با گفته شماری از شاگردان قبل از سقوط حکومت پیشی نیز روند درسیشان در نزدیک به یک سال تعلیمی به خاطر وضع قرنطین به خاطر ویروس کرونا با وقفه ها و مشکلات روبرو بوده است. در روز اول سال تعلیمی 1401 هجری خورشیدی هنگامی که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب مراجعه کردند، از سوی حکومت طالبان برایشان اجازه حضور در صنف ها و آغاز درس دادن نشد و آنان به خانه برگشتند. مسئولین حکومت طالبان همواره گفتند که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بحث‌ها جریان دارد. این عملکرد طالبان از ابتدا تا کنون با واکنش‌های تند در داخل و خارج از افغانستان روبرو بوده است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در رشته توییت‌های گفته است که به حقوق زنان و دختران افغان باید احترام شود و آنان به عقب نروند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر که با رادیو آزادی استید. در پی دیدار سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، آگاهان سیاسی به ای باورند که این گونه دیدارها به مشکلات موجود میان امریکا و طالبان کمک خواهد کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در این دیدار ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت به امریکا اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. جزئیات در این گزارش.
وزارت دفاع حکومت طالبان از دیدار ملا یعقوب سرپرست این وزارت با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خبر داده است. این وزارت نوخت روز گذشته در حساب توییتر خود به نقل از ملا یعقوب نوشته که او به توماس وست اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در بخش از این توییت همچنان آمده که ملا یعقوب از نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواسته که آمریکا و جهان به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. تا به حال از جریان این دیدار عکس و ویدیویی نشر نشده و توماس وست هم در این باره چیزی نگفته است. این در حالی است که آمریکا پس از هدف قرار دادن ایمان الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل برای برخی مقام‌های طالبان محدودیت سفر وضع کرد. با این وجود آگاهان امور سیاسی به این باورند که آغاز دوباره گفتگوها بین مقام‌های آمریکایی و نسل جوان طالبان ممکن است در حل بحران اقتصادی افغانستان مؤثر باشد. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی در مورد دیدار ملا یعقوب و توماس ویست به رادیو آزادی گفت:
این در حقیقت یک امتحان است برای از این نسل جوان. بین امریکا و افغانستان مشکلات بسیار زیادی وجود داره، همش در یک روز حل نمیشه، و اما اگر یکا یکا بعضی مسائل حل شوه سودش بر مردم افغانستان میباشه، به خاطر که حال اقتصاد افغانستان بسیار در بحران آمده و امریکا باز هم میتونه بسیار کارهایی کنه که اقتصاد بهتر شوه.
همایون محتاط معاون پیشین سفیر افغانستان در روسیه هم به این باور است که این دیدارها پیش زمینه نشستی همانند کنفرانس بن و روی کار آمدن روند سیاسی منطقی در افغانستان است.
ما در آینده نزدیک امکان داره شاهد نشستی مانند نشست بن باشیم با روش های تازه طالبا و خط مشی کنا پیش گرفتن وقوعی همچه یک کنفرانس برای دایناستیک باید به نظر میرسن. ولی امریکایی ها از وظیفه لیدر افغانستان خوش نیستن، اینا به نتیجه رسیدن که به هر شکلی که شوه باید در افغانستان یک پروسه سیاسی به یک نقطه منطقیش برسن.
هرچند حکومت طالبان بر این تاکید دارد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نخواهد شد، اما شماری از کشورهای منطقه در نشستی در دهلی نو پایتخت هند گفتند که برخی گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای مانند القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مشابه هنوز هم در افغانستان فعال هستند. در پی اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سفر توماس وست نماینده ویژه این کشور به ژاپن، هند و امارات متحده عربی، ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز به امارات متحده عربی سفر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال از آت دگر از 3 زن افغان به شما میگیم که در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی شامل شدن، اما حال از تازه ترین های جام فوتبال امسال.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. شب گذشته مرحله 1/8 نهایی با انجام 2 بازی برگزار شد که طی آن در نخستین دیدار مراکش در ورزشگاه شهر آموزش قطر اسپانیا را شکست داد. در 90 دقیقه نخست و نیم ساعت وقت اضافی نتیجه بازی 0-0 ماند و کار در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد. تیم مراکش در نهایت پیروز شد و توانست حریف قدرتمند و صاحب نام چون اسپانیا را که مدعی رسیدن به مقام قهرمانی بود از بازی‌ها حذف کند. یاسین بنو گلکیپر تیم مراکش سه پنالتی اسپانیا را مهار کرد. در بازی دوم پرتغال در نبود کریستیانو رونالدو با نتیجه پرگل 6-1 تیم سوئیس را مغلوب کرد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در این بازی ماتیاس راموس برای پرتغال هتریک کرد. پرتغال حریف مراکش در 1/4 نهایی شد. مرحله 1/4 نهایی جام جهانی روز جمعه آغاز می شود. در نخستین بازی این دور ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تیم برزیل مقابل کرواسیا به میدان می رود و در بازی دوم ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل ارجنتین با هلند مساوی خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که 3 زن افغان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی قرار گرفتند. فاطمه امیری، تمنا زریاپریانی و زهرا جویا 3 تن از بانوانند که از سوی بی بی سی به عنوان زنان الهام بخش و تاثیرگذار در جهان معرفی شدند. بی بی سی هم مثلا فهرست 100 نفر از زنان تاثیرگذار معرفی میکنه. جزئیات از جاوید فیضی.
در حالی که زنان در افغانستان با محدودیت‌های فراوان از سوی طالبان روبرو هستند، بی بی سی نام 3 زن از افغانستان را در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار سال 2022 نشر کرده است. فاطمه امیری، تمنا زریا پریانی و زهرا جویا از بانوانی هستند که در این فهرست قرار گرفتند. فاطمه امیری از دانش آموزان است که در حمله بر مرکز آموزشی کاج زخمی شد و دید یک چشم خود را از دست داد. وی پس از آن در آزمون کنکور شرکت کرد و توانست به پوهنزه کامپیوتر ساینس پانتون کابل را یابد. در حمله انتحاری در اشت میزان بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل 53 تن که بیشترشان دختران نوجوان بودند جان باختند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زن یکی دیگر از بانوان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی است که بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از نخستین زنان معترض بود که با 3 خواهرش در کابل بازداشت شد. وی خواستار حق تحصیل و کار زنان شده بود. در پی واکنش های بین المللی و درخواست برای آزادی آنها، حکومت طالبان دست داشتن در بازداشت او را رد کرده بود و حالا با خواهرش در بیرون از افغانستان زندگی می کند. 30 زن که از افغانستان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان در سال 2022 انتخاب شده است، زهرا جویا مدیر مسئول خبرگزاری رخشانه، رسانه ویژه زنان است. او آموزش را در ولسوالی ورس بامیان زیر سایه محدودیت دور اول حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی آغاز کرد. برای رایابی به مکتب مجبور شد لباس پسرانه بپوشد و نامش را از زهرا به محمد تبدیل کند. اما با سقوط حکومت دور اول طالبان، 20 سال پس از آن فرصت طلایی برای زهرا جویا بود تا تحصیلات عالیش را به پایان برساند و وارد دنیای خبرنگاری شود. او در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می‌دادند. زهرا جویا در صحبت با رادیو آزادی انتخاب 3 زن از افغانستان در میان 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار را پیام مثبت برای زنان دیگر که با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان زندگی می‌کنند می‌داند.
دختران مثل فاطمه امیری که یک چشم گوش خود از دست داده در یک حمله انتحاری که به هیچ جرم در صنف درسی بود، متاسفانه مورد حمله قرار گرفت. حضور این خانم و همچنان خانم تمنای پریانی که در زندان طالب مورد شکنجه قرار گرفت و به صورت وحشیانه از خانهش بازداشت شد، اینا همهش الهام بخش است به نظر ما و یک تلنگری هم به طالبان میزنن که در اگر شما بر زنان افغانستان اهمیت قائل نیستین، اگر شما ارزش زن را تا حال را درک نکردین، اما کشورهای افراد سازمانهای هستند که هنوز زنان افغانستان را به حیث یک انسان میبینند و برشان ارزش برابر انسانی قائل هستند.
زهرا جویا یکی از برندگان جایزه سال 2022 بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز شده است. قابل یادآوری است که سال گذشته در میان 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار که از سوی بی بی سی منتشر شد، 50 تن آنها از افغانستان بودند. در فصل 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی که همساله منتشر می شود، زنان شاملند که در یک سال گذشته سرخط خبرها بوده و یا بر رویدادها تاثیرگذار باشند.
پیام ها و نظریات شما
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای صریح دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراق است، اصلا کمکی به ماجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میای، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میای؟ از جایی میشه که اینا به مستحقین، به مردم نیازمنده، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ای تو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود یک نیم سال میشه که مهاجر داخلیم به ولایت فرا از ولسوالی پرشمن، اصلا تا حال کمکی از مؤسسات هم یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادی هایشو از اون شمشو زیادی میکنه زورمنده و خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بمید در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره ای از اون برنجا خنک خوب بدم، از اون پلو و چلو خنک خوب که اشه زویتی مکنه یا غریب مسکینی بیچاره ای بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساخته چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
رادیو آزادی را میتونین روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوین. در وبسایت ما هم ما را دنبال کنین، azadiradio.com، و فیسبوک ما از